أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس خارج فقه روز از می شود تاریخ 28/99، درس 36، حکم تعارض علامات الحل و الحرمه تیر، حکم علامات حلال بودن و حرام بودن در پرنده، که حالا یه علائم ممکنه بدون معارض باشه، ممکنه دارای معارض باشه. بدون معارض بود مثلا بال زدنش بیشتر از اینه که بال و صاف نگه میداره، خب معارض نداره، میگیم حلاله. یا صفیفش بیشتر بود از دفیف، میگیم حلاله. اما اگر مثلا دفیف داشت، از اون طرف یک معارضی هم بود، مثل که مثلا سبوییت بود، مسوخیت بود، خب پیداست که سبوییت و مسوخیت چیه؟ مقدم. یا تعارض رو اینجوری فرض کنیم، مثلا فرض بکنید صفیف داشت، سیسیه هم داشت. صفیف که بال و صاف نگه میداره، یه علامت حرمته، علامت حل هم داشت، سیسیه داشت، قانسه داشت، حوصله داشت. اینجا چه کار بکنیم؟ اندت تعارض ازای مسئله رو حضرت امام در تحریر تحت عنوان مسئله نهم مطرح میکنن که لو تعارضت العلامتان کما ازا کانه ما صفیفه اکثر من دفیفه زا حوصله. اگر علائم با هم معارض شدن، مثل این که اونی که حرکت دادن بالش بیشتر باشه از، یعنی حرکت ندادن و صفیفش بیشتر باشه از دفیف، خب میشه علامت حرمت. همین پرنده کان زاهو سلر، این پرنده به اصطلاح چینه دانم داشت، یا قانسه داشت، سندان یا سیسیه، ناخونک پشفا، یه صورت. او کان ما دفیفه اکثر من صفیفه، یا اونی که دفیفش بیشتر از صفیفه، فاق دند سلاسه، اینم جزء علائم تعارض گرفته. گفته مثلا بال زدنش خیلیه، خب میگیم حلال. از اون طرف هرچه نگاه میکنیم، نه قانسه داره، نه حوصله داره، نه سیسیه، که فکر نکنم همچه پرندهی پیدا بشه. این فرضه. فظاهر ان الاعتبار به صفیف و دفیف، اینو بیشتر این مسئله میخواد این حیث رو دنبال کنه که علامت اصلی و اولی همون صفیف و دفیفه، ما کار به چیزا دیگه نداریم. همین که صفیف داشت میشه حرام، دفیف داشت میشه چی؟ حلال. میگه که مانع دیگری از دفیف باشه مثل سبولیه. خب بعد فرمود به این که فیحرم الاول، این اول که میگه یعنی اونی که در واقع چی باشه؟ صفیفش بیشتر از دفیف باشه، ولو این که حوصله نداشته باشه، سیسی هم نداشته باشد، این قطعا حرامه، اینو فتوا میدن. و دومی رو میخوان بگن حلاله، اونی که چی داره؟ دفیف داره، ولی حوصله و قانوسه و سیسیه نداره، نداره اینا رو، اینم میگن که حلاله، منطقه علا اشکاله نفسانیه، اشکالی تو مسئله هست. بعد میگن دای و فکل احتیاط و انکان الهل اغرب، احتیاط ترک نشه. بعد دوباره بر میگردن میگن هلیت اغرب به واقعه. بقید فرمودید، پس محصل این شد که اینم نزدیک به فتوا شد. اول گفت اشکال، بعد گفت احتیاط ترک نشه، تا اینجوش میتونیم بگیم احتیاط وجوبی، یعنی بیم بگیم حرامه که فقط دفیف داره چیز دیگه نداره. از اون طرف پسرش گفت اگر چه حل اقرب است، خب این دیگه میشه فتوا، احتیاط میشه استحبابی، چون بالاخره دفیف که داره. نکته بعدی، لکن رو به ما قیله به تلازم بین العلامتین، یعنی بعضی فقها گفتن که تلازم هست بین دوتا علامت، تلازم بین علامتین و عدم وقوع تعارضی بینهما. خب تلازم بین علامتین معنیش اینه که مثلا هر جا دفیف بود، دفیف بود، مثلا حوصله‌ام هست، یا مثلا هر جا که سفیف بود دیگه قانصه و اینا مثلا نیست. این تلازم بین علامتین و عدم وقوع تعارض بینهما. تعارض دیگه چرا؟ خب فلا اشکاله، اگه تلازم بود فبها، اشکالی نیست و از تعارض خارج میشه. بنده عرض میکنم که قائل به تلازم بین علامتن یا علامات شهید ثانی در روزه است. شرح لومه ایشون میگه آخه نه این که اینجا الان تو متن حضرت امام داشتن که قیله به تلازم، این ظاهرن اشاره داره به شهید ثانی که گفته که علامات حل معمولاً با همان، علامات حرمت معمولاً با چی هن؟ با همان. خب وقتی با هم بودن اکتفا میشه به ظهور احدها، مثلا همی که دفیف داره دیگه برای ما بسه، سفیف داره برای ما بسه. و فی صحیحت عبدالله ابن سنان قال، در صحیحه عبدالله ابن سنان هم میگوید سؤال ابو عبدالله و انا اسمع او، این آقای عبدالله ابن سنان، امام صادق سوال شدن در حالی که منم میشنیدم، ما تقول و فل حبارا، گفتن راجب حبارا چی میفرمایید؟ قال این کانت به قانصه فخور، اگه قانصه داره بخور. وقت میخوان بگن این قانصه داشتن چه بسا همراه با دفیف هم هست مثلا، اینو دیگه بخور. خب وسائل جلد 16 صفحه 350 351 باب 21 من ابواب اتمیه محرمه حدیث سوم. و در روایت عرض می شود که سماعه، که این سماعت ابن محرام عن ابی عبدالله، باز داریم کل من طیر البره ما کان له حوصله، از پرنده خشکی بخور اونی که حوصله داره، یعنی سنگدان. و من طیر الماء بخور ما کانت له قانصه، سنگدان دارد، او چیندان بود حوصله و قانصه سنگدان، که قانصه الحمام، به سنگدان کبوتر. لا معدته که معدت الانسان، یعنی میخواد بگید پرنده که معده ندارن، پرنده سنگدان دارن. و کل ما صفه فهو رومخ لبه، ببینید هی یکی که اینا رو کافی دونسته و تلازم گرفته. از این روایات میخوام اینجور استفاده کنیم که یکی از این علائم باشه کافیه به شرط عدم تعارض. میگه اونی که صفیف داره اتفاقا ملازمه با مخلبم هست، این رومخلبه، چنگال داره، فهو حرام. دوباره ببینید، و کل ما دفه فهو حلال و القانصه و الحوصله یمتحنو به همام نتیر مالا یورف و تیرانه و کل تیره مجهول، هرچه صفیف داره دارای مخلبه، گفتیم چون اینا معمولا چنگال شکاری دارن، گوشخارن، قوی میشن، بالا رو هینه پرواز میتونن خیلی صاف نگه دارن. و اونی که دفیف داره حلاله. بعدم گفت خب این که انه اینا دوتا معیار اولیه هستن، این که صفیف داره او رو میگیریم، دفیف داره او رو میگیریم. بله یه وقتی به شبهه افتادیم، پروازش معلوم نیست یا نمیپره یا مشکل داره، هر جور شده. میام سراغ علائم بعدی. علائم بعدی چی بود؟ فهمود قانصب و حوصله یمتحن و بهما، امتحان میشه با دوتا از پرنده، ما و پرندهی که لا یورف و تیران بود، یعنی تیرانش معروف نیست و کل تیرن مجهول. حالا این معلوم نیست یعنی چه بسا نمیپره تا ما بفهمیم چه وضعی داره. یه وقت مجهولم ممکنه برای ما مجهوله، میپره ولی ما نمیدونیم، یا مثلا سرش رو بریدن. یه جوری باید از یه علائم باطنی پی ببریم که قانصب و حوصله باشه. قال فردوزن، نه این که گفتیم شیسانی قائل به تلازم بین دو تا علامت، میگد که بله و فی هذه دوایه ایزن دلالتون علا عدم اعتبار الجمیع، جمیع علائم معتبر، یکی از اینا باشه کافیه، دفیف لازم نیست به اون ستای دیگه بشه. و دوم چیزی که از روایت در میاد، الا ان العلامت تکون لغیر المنصوص علا تحریمه و تحلیله، علامت مال جاییست که تصریح نشده باشد تو روایت و تحریم و تحلیل. ببینید این نکته ای که شیصانی گفته، ای تفسیر همون مالا یورب تیرانه و کل تیر مجهوله، ایشون اینجور فهمیده، میگه یه جوای شاره دست گذاشته، مثلا گفته کبوتر و بارا حلال، این دیگه یورفه، این غیر مجهوله، هیچ علامت رو لازم نیست منظور کنی. اما جایی که نه شاره انگوش نذاشته، اونجا میشه لا یورف و کل مجهوله، مثلا اونجا سراغ اینا میری. البته این برداشت از این جمله است، به نظر من مقداری بعیده. گرفتید مطلبو؟ شیصانی میخواد بگه ای که گفتیم مثلا امام فرمود ما لا یورب تیرانهو، یعنی تو روایت مشخص نشده، یا کل تیرن مجهولن، بیشتر از جمله بعدی، یعنی پرندهی که حکم شرعیش مجهوله، پرندهی که شارع نگفته ای حلاله یا حرامه، و پرندهی که شارع نگفته میریم سراغ علائم. خب ایشون اینجور فهمیده، یه مقدار به نظر میاد بعیده. خب حالا شاید روزه جلد چهارم صفحه 113 و او حدیث دومم که اینجا شماره گذاری جا به جا شده، همون جلد 16 صفحه 350 و 351 باب 21 ابواب عتمه محرمه. و ما اینجا گفتیم روزه ناظرون اله معنا قوله و کل تیر مجهولن، همین مخواسته مثلا این کل تیر مجهولن یعنی مجهولن فدوایات، مجهولن فی شریعه، یعنی حکمش گفته نشده، تا گفته نشد میریم سراغ علائم. ایشون اینجور برداشت کرده، حالا احتمالا هست. خب پس بنابراین در این روایتی که الان ملاحظه شد، اجتماع جمعی علائم و علامتن لحاظ نشده که همه علائم جمع بشه، حتی دوتوش برای هدیت یا حرمت. مضافن به این که علامت معتبرت جایی که نسی نباشه، قبلنا داشتیم اگه نسی بر حرمت بود بر هدیت بود ما تابع نسیم، علامت رو دیگه لحاظ نمی کنیم که شیصانی چنین فرمود. از تعبیره کل تیر مجهولن اینجور استفاده کرد، یعنی مجهولن حکمهو به شر، تصریح نشده که یه حلال. و قال فی الجواهر، صاحب جواهر فرموده بله انده اکثریت السفیف منها لازمون للجواره، بلکه چه بسا اکثریت السفیف این لازمه پرندگان دارای چنگاله، به اعتبار قوتها و جلادتها. جلادت یعنی قوت، همون معنای قوت که میگه اینا چون قوی هن و قدرت دارن گوش میخورن، به خلاف دفیفی که یکون و فتح. آره دقت فرمودید، به خلاف دفیف یکون و به تیره از ضعیفه، یعنی پرنده ضعیف. خب خودمونم اصطلاح میگن که هی پروبال میزنه، این که پروبال میزنه دال بر ضعفشه، ولی اونی که قویه میره با خودش ایستاده و خیلی انسان هم همینجورن دیگه، خیلی مسلط بر اعصاب، ولی بعضی ها خیلی دست و پا میزنن. حالا اینم یه نکته صاحب جواهر میگه بدم نیم، میگه اون پرندهایی که اینا بالشون رو صاف نگه میدارن تو آسمون و مدتی کارو میکنن معلوم میشه قویان و اینا گوشخارن، اینا ملازمه داره با جارحه که علامت حرمته. خب جواهر جلد 37 صفحه 452 و چاپ قدیم جلد 36 صفحه 307. اقول یعنی لعل اکثریت السفیف من الدفیف لازمتون به طیور الجارحه، یعنی داریم توضیح کلام جواهر رو میدیم، منظورش اینه که اکثریت سفیف نسبت به دفیف این لازمه پرندگان دارای جارحه هست، یعنی پرندگان دارای جارحه ای جورن که سفیفشون اکثره و اینا مخلب دارن، جارحه یعنی چنگال شکاری دارن که با صید میکنن، قبیان قدرت دارن، به خلاف اونی که دفیف داره که دفیفش اکثر از سفیف است و هو لا یغبی ان یسف جناحیه، یعنی نمیتونه بالاشو به صورت صاف نگه داره تو آسمون در حال طیران. بله یک کمی با صاحب جواهر نکته‌ای دارن قابل استفاده که میفرماید بله لعل المراد من قوله فی خبر زراره کل ما صف و هو ذو مخلب، همین منظور باشه که ما استفاده کردیم. خود صاحب جواهر گفت که اون حیوانی که سفیف داره جاره هم داره چون قویه، بعدی جمله بتونیم استفاده کنیم که امام فرمود کل ما صف و هو ذو مخلب، مثل که مرادف و هر پرنده دارای سفیف ذو مخلبم هستش. همین آدرس که دادیم از جواهر جلد 37 صفحه 452 به بعد. خب اقول ورد هذا تعبیر یعنی ذو مخلب در خبر سماعه، تو خبر سماعه آمده و هو تفسیرون لا تقییدون لمعلومیت عدم شراط ذالک فی علامت المذبوره ای اکثریت سفیف من الدفیف. خب این تعبیر اومده ذو مخلب و او چیه؟ این تفسیره نه تقییده، تفسیره یعنی میخواد بگید خودشه، یه قید اضافه نیست، همون سفیف ذو مخلبه. بله چون بالاخره وقتی میگه هو تفسیر میکنه. در جواهر باز از بعضی نسخه ها هست که و قال عمران حلبی فهو ذو مخلب و هو ظهر فی ما قلنا، که از اونی که ما گفتیم مشخص شد که ذو مخلب همون چی باشه؟ همون سفیف داشتنه. خب تعبیری که اینجا میکنن بعضی تعبیرات تو روایت با واو اومده بعضی با فا اومده، مثلا گفتن که فهو ذو مخلب، بعضی گفتن و هو ذو مخلبه واو. خب این چی رو افاده میکنه؟ تعبیر به فا بدل واو ای اثر در این که ذی مخلب تفسیر هر حیوان دارای سفیه باشه، یعنی به جا واو مثلا یه خود انگار دوگانگی رو برسونه، یعنی میخواد بگه که اونی که سفیه داره گاهن ممکنه ذو مخلبم باشه، مثلا وقت بینشون افتراق میشه. اما یه گفتی فهو یعنی خودشه، وقت این تعبیر فا هم تو بعضی روایات در واقع چیه اومده. خب صاحب جواهر تلاش میکنه این معنا رو تثبیت بکنه که حیوان پرنده دارای سفیف به واقع دارای چی هم هست؟ دارای قوه و قدرت و چنگال هم هست. ثم قال فی الجواهر، حالا گفت معمولا تلازم هست، تلازم هست علائم حرمت با همه. مثلا همینجا الان دیدیم دیگه، صفیف با چی جمع شد؟ با مخلب جمع شد. آره، حالا یه جوابی که تعارض شد چی کار کنیم؟ وقتی یه بحث بعدیه. اما ما فرض تعارض فی الوجود، اگه علائم در وجود خارجی با هم تعارض داشت، هم علامت حلیت بود هم حرمت بود، ظاهر تقدیم اهدا علامات حرمت بر ثلاثه. خب مثلا الان چجوره؟ صفیف داره، بوسله، سیسیه، قانسند داره. با صفیف چیه؟ مقدمه، علامت حرمت نسبت به هل، در حیوانی که نسلی راجبش نیمده که بگه حلاله، فتوایی مثلا صادر نشده. و ما فرض وجود اهدا علامات الحرمه، علامات حرمت چی شد؟ من المخلب اکثریت و صفیف معصخه، اینا علائم حرمت بود دیگه. خب اینجا اگر اینها بود دیگه جهالتی نیست که، آخه تو روایت داشت که اگر مجهول بود مگه یه علامتو داشت یه نمیره سراغ یک پرنده مجهول، لا جهالت هست. فما وقع من بعضهم هنا جریان الوجهین احتمال الحل والحرمه فی غیر محله. خوبم هست سوال جواهر میگه دیگه ما وقتی که ملاک رو در حقیقت عند تعارض همون چی گرفتیم؟ مثلا علامت حرمت رو داره، حلیت هم داره، کلن میگم علامت حرمت مقدمه، یه تعارض در میاد، نه این که علامت حل رو مقدم کنیم. و اینم که بعضی ها گفتن خوبی هم احتمال حرمت درشه هم احتمال حلیته، نه، مثل که این اشاره داره به فرمایش صاحب ریاض. صاحب ریاض تو همین جلد 13 کتاب عتمه صفحه 398 میگه که آره، اون جایی که هم علامت حرمت داره هم علامت حلیت داره ما گیر میکنیم و احتمال میدیم یه حیوان حلال باشه، احتمال میدیم حرام باشه، و قاعدتا اینجا ملحق میشه به کل شیء که حلال دیگه، مثلا متوسل به اصل حلیت میشیم. ولی صاحب جواهر اومده صافش کرده، گفته نه بابا، اصلا معمولا تلازم هست بین علامت حرمت و حرمت، علامت حلیت و حکم به حلیت، تعارض نی، اگرم تعارض باشه علامت حرمت مقدمه، اگه تعارض باشه علامت حرمت مقدمه، که همون گفتیم مسوخیت و مخلب داشتن و سبویت و اینا مقدم میشه، پیشم مسوخیته. خب و السلام علیکم.